بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله ناصری رو و وجود این مرد خیلی برکت برای شهر ما داشت و خیلی از عزیزان از محضرشون بهره مند شده بودن. امروزم خوب به لطف خدا یه تشییع جنازه خیلی با شکوه و آبرومند برایشون برگزار شد. انشاءالله خدای متعال روح ایشون رو غریق رحمت خودش قرار بده و همونجور که ایشون مرتب به یاد حضرت ولی عصر بودن انشاءالله مشمول لطف خاصی حضرت انشاءالله امشب قرار بگیرن. شادی روحشون یک صلوات محمدی ختم فرمایید. در ادامه نامه 31 رسیدیم به صفحه 468 فراز 16. اینجا حضرت در چند فراز دنیا و اهل دنیا رو معرفی میکنن و در قالب یک تمثیلی ابعاد مختلفی که در قبال دنیا افراد به خودشون میگیرن، یعنی انسانها در دنیا رو دو دسته میکنن و در قبال دنیا اینها رو معرفی میکنن. اشاره کردیم اول فرمودن حضرت یا بنی انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها، ای پسرم من تو رو از وضع دنیا و از این که دنیا فانی است و این که دنیا منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه و دست به دست میشه آگاه کردن. و انبعتو که عن الاخره و ما اعد لأهلها فیها، به تو هم از آخرت و آنچه که در آخرت برای اهل او مهیا شده، حالا چه بهشت جهنم، اینها رو برای تو خبر دادم و تو رو آگاه کردم. و ضربت لك فیهم الامثال، برای هر دو دنیا و آخرت هم برای تو مثال هایی زدم. لتعتبر بها و تحظو علیها، برای اینکه از این مثال ها پند بگیری و اینها رو مبنای عمل خودت قرار بدی، بر اساس اون گام برداری. که در جلسه گذشته مسئله عبرت گرفتن و تفاوتش با درس رو توضیح دادیم و همچنین تمثیلاتی که در قرآن در مورد دنیا هست. اشاره کردیم که در قرآن کریم حیات دنیوی به آب تشبیه شده، آبی که باعث رویش میشه، باعث رشد گیاهان میشه و شدیدنم اعجاب برانگیزه، ولی ناگهان این گیاهان خشک میشه و اون موقعی که انتظار داری بتونی از این محصول استفاده کنی دستت تهی و خالی میشه، که گویا اصلا چیزی نبوده، اتفاقی نیفتاده. و این وجه شباهت نشون میده، اولا حیات دنیوی مسئله آب، یعنی تمام اون نعماتی که خدا به ما داده از طریق همین حیات دنیاویه، چیز کم ارزشی نیست. حالا وارد این بحث اگر تو نهج البلاغه بخوام بشیم، نهج البلاغه فوق العاده تمثیلای زیبایی در مورد حیات دنیاوی داره و توی هم خطبه ها و هم در حکمت های نهج البلاغه و هم در نامه ها از جاهای متعددی پیرامون دنیا صحبت کردن و تمثیلاتی رو ذکر کردن، از جمله جایی که حضرت فرمان دنیا محل تجارت اولیاء الله، دنیا محل رشد انسانه و این نعماتی که خدای متعال به انسان داده اینا از طریق دنیا. پس دنیا کم ارزش نیست، دنیا بسیار پر ارزشه. منتهی تو همین ادامه همین خود نامه میفرما ادعی به وسیله این دنیا فریفته میشن. دنیا سلام میکنه اون کار کردی که داره از اون کار کرد خارج میشه. پس تمثیل دنیا به آبه، این آبم از آسمان میاد. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، از آسمان نازل میشه، یعنی این موهبت الهی است. فختلط به نبات الارض، این عامل رشد و شکوفایی و اینهاست، ولی فریبنده است. اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها، تعابیری که جلسه قبلش اشاره کردیم و بعدم این کاملا مزمحل میشه. فاصبح هشیما تذروه الرياح، یوه فانی میشه، یوه از ما گرفته میشه، غیر قابل پیش بینی هم هست، زمانش در اختیار ما نیست. این تمثیل رو ما در قرآن بهش پرداختیم. اینجا امام عرض کردیم دو گروه رو معرفی میکنن. یه گروه رو میفرمان انما مثل من خبر دنیا، گروهی که دنیا رو خوب شناختن، دنیا رو آزمودن، دنیا رو تجربه کردن و بر اساس دانش با دنیا برخورد کردن. دسته دوم رو میفرمان و مثل من اقتربها، گروهی که به وسیله دنیا خودشون رو فریب دادن، فریفته شدن، دنیا عاملی شد که اونها فریب بخورن. این دو دسته رو حضرت در ادامه معرفی میکنن. بخونیم اول عبارت رو، بعد من جنبه‌هاش رو عرض میکنم. فرمان انما مثل من خبر دنیا، اما گروه اول همانا مثل کسانی که دنیا رو آزمودند، که مثل قوم صفر نبابه منزل جدیب، فعمو منزلا خسیبا و جنابا مریعا، فاحتملوا وعثاء الطریق و فراق الصدیق و خشونت السفر و جشوبت المطعم، لیعتو سعت دارهم و منزل غرارهم، فلیس یجدون لشیء من ذالک علما و لا یرون نفقتا فیه مقرما ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلته. این توصیف گروه اول. حالا عبارت رو کوچیک کوچیک بخونیم ترجمه کنیم. انما مثل من خبر دنیا، اما مسئله اون گروهی که دنیا را آزمودن، که مثل قوم سفر، مسئله اینها مسئله یک گروه مسافر. سفر جمع مسافره، خبرم عرض کردم از ریشه خبره به معنی آگاه شدن و آزمودن. مثل اونهایی که دنیا رو آزمودن که مثل قوم سفره، مسئله یه گروه مسافره. نبا بهم منزل جدیب، که اینها و جدیب به معنی خشک و بی آب و علف. حضرت فرمان اینها در یک منزلگاه بی آب و علفی وارد شدن، توی منزلگاه بی آب و علفی هستن. فعمو، عمو از ریشه عم به معنی قصد کردن. فعمو منزلن خسیبا، پس نیت کردن، قصد کردن که برن به یه منزل خصیب. خصیب یعنی پر آب و علف، پر گیاه، سرسبز. نقطه مقابل چیه؟ جدیبه. اینها توی خونه خشک و بی آب و علف و برهوتی بودن، الان قصد کردن برن کجا؟ یک منزل پر آب و علف و سرسبز و جنابن مریعا. جناب معنی ناحیه منطقه، مریم از ریشه مرع به معنی مرع یعنی فزونی، مرع یعنی پر نعمت. عرب به زمین حاصل خیز میگه ارزون مریع، یعنی زمین خیلی حاصل خیز. اینا پس از این منطقه خشک و بی آب و علف میخوان برن به یه منزل سرسبز و یه ناحیه حاصل خیز، جنابن مریعا، یعنی یه ناحیه حاصل خیز. فاحتملوا و اساء الطریق، چون میدونن از این سرزمین بد و بد آب و هوا میخوان برن به یک سرزمین خوش آب و هوا و سرسبز، فاحتملوا و اساء الطریق، اینها سختی های راه رو تحمل میکنن. و اساء از ریشه وأس در عرب به این شن های نرم، ماسه. شما تو ماسه میتونید راحت را برین؟ نه، نمیتونید توش بدوین. برای همین شنای فوتبال ماسه و والیبال داخل ماسه خیلی سخته، والیبال ساحلی و فوتبال ساحلی، چون نمیشه توش راحت راه رفت. حضرت میفرمان راه اینا چیه؟ فحتملو و اساء الطریق. و اساء یعنی مشکلاته، یعنی یه راه ماسه ای، یه راهی که هرچی راه بری پاد توش سخته، توش راه رفتن تون نمیشه رفت. میگن چون میخوان برن به این سرزمین خوش آب و حلف، و اساء الطریق سختی های راه رو تحمل میکنن. و فراق از صدیق، جدا شدن از دوستان رو هم چکار میکنن؟ این فحتملو و رحمه یه ایناست، تحمل میکنن. و خشونت از سفر، این سختی های مسافرت براشون آسان میشه. و جشوبت المطعم، بالاخره در مسیر شما غذای خوبه ممکنه گیردون نیا، مثل تو خونه غذای چرب و نرم و خانواده براتون یه سفره خیلی خوب پهن کنن، اینا تو مسیر اینا ممکنه نباشه. خشونت، جشوبه یعنی خشونت و ناگواری، این جشوبت المطعم ناگواری غذا هم براشون چی میشه؟ آسان میشه تحملش، تحمل میکنن. برای چی اینا رو تحمل میکنن؟ لیعتو سعت داره، برای اینکه وارد بشن به اون خانه وسیعشون. و منزل قراره، و اون منزلگاه ابدیشون، دنیا محل قرار نیست، دارالقرار در واقع اینجا دار و ممرن، تعبیر امیرالمومنین میگه دنیا دار و ممرن، مسیر حرکت، آخرت چیه؟ دار و مقرن، محل موندنه. میگن اینها اینطوری هم با دنیا برخورد میکنن. دیگه چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید تا آخری، خیلی جالبه. ولا یرونه فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، تمام این چیزایی که گفتیم، سختی راه و دوری از دوستان و قضای سخت و اینها، فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، هیچ کدوم اینا دردشون نمیاره، اینا اذیتشون نمیکنه. میدونن اساس کشی سخته، ولی چون میخوان برن یه خانه خیلی خوب، این اساس کشی با ذوق و شوق این کار انجام میدن. میدونن از همسایه هاشون باید جدا بشن، ولی میدونن اونجا همسایه های بهتری هست، از اینا ناراحت نمیشن. میدونن ممکنه توی برهه یه کمی بالاخره اذیت بشن توی این سختی ها و اینا، ولی همه اینا براشون قابل تحمله. فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، اینا رو درد تلقی نمیکنن. ولا یرون نفقة فیه مغرما، این پولایی هم که خرج میکنن اینها رو خسارت تلقی نمیکنن. مقرم از قرامت میاد، این خسارت، اینها رو خسارت تلقی نمیکنن، نمیبینن اینها رو خسارت. پول اساس کشی خسارت نمیبینه، این پولی که میده جنسی نو برای خونه جدیدش میخره، اینها رو خسارت تلقی نمیکنه. این ماشینی که تو این مسیر میره باید بنزین بزنه بره بیاد، اینها رو خسارت تلقی نمیکنه. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزله و ادناهم من محلته، اینا محبوب ترین چیز لا شیء احب الیهم، هیچ چیزی نزد اینا محبوب تر از مما قربهم به من منزلهم نیست، هیچ چیز نزد اینا محبوب تر از اینکه یه چیز اونا رو زودتر به خونشون برسونه نیست. و ادناهم من محلته، اینا رو ببره تو اون سرزمینی که میخوان، داره نزدیکشون کنه به اون سرزمینی که میخوان، محبوب ترین چیز برای اینا اینه. این مثال کسایی که دنیا رو خوب شناختن، تعبیر حضرت چی بود؟ مثل من خبرت دنیا، کسی که دنیا رو شناخته، دنیا رو آزمود. خب حالا بعد مثل اون قوم دومن میگیم، این که تو روایات متعدد، حالا اینجا نهج البلاغه عرض کردم، تمثیلای متعددی ما برای دنیا داریم، اینجا تمثیل سفره، خیلی تمثیل سفر، تمثیل گویایی، خیلی تمثیل گویایی. من یه سر نکات رو یاد داشت کردم که عرض کنم محضر شما بزرگواران، ولی دلم میخواد شما مشارکت کنید. ویژگی حیات دنیوی با سفر تشابهاش چیه؟ قایتن مثال رو هم از بچه تشابهش میزنن، هر دوتا چیز شبیهی با هم اختلافاتی هم دارن، برای اختلافاتش نمیگن. وقتی میگن فلانی مثل شیره، کسی نمیگه این چرا پس دوم نداره، تشبیه رو از باب بچه شبهش میگن، از باب شجاعتش میگن. وقتی میگن مثل سروه، یعنی قدش بلنده، کسی دنبال رنگش نی. اینجا هم همینطوره، تمثیل دنیا به سفر از باب وجه شباهتاشه. وجه شباهتهای سفر و حیات دنیوی چیه؟ احسن، نه هر دوش دیگه، هر دوش موقتا. حیات دنیوی و مسافرت ویژگیشون اینه، هر دوش کوتاه مدت، زود گذره، هر دوش برگشت داره. یعنی چی؟ خب اون مبدأ اصلی انا لله و انا الیه راجعون، نکته خوبی. احسن. در سفر هرچی اینا مثال خیلی، من با دوستان همین چون تامین ایام خدا قسمت به سفر اربعین بریم، سفر اربعین تو اونجا خیلی این مثال میچسبه. من گاهی حتی بعضی از این فرازه نهج البلاغه اونجا برای رفقا میخونم، یه فرازه حضرت دارن تو همین ادامه نامه سیه که وعلم ان امامك طريقا ذا مسافه بعيده و مشقه شديده و انه لا غنا بك من حسن فيه عن حسن الارتياد و قدر بلاغك من الذات مع خفه الزهر فلا تحملن على ظهرك فوق طاقت. یعنی این دقیقه برای اربعین باید بار بیاری، کوله بار توشه باید بیاری، بعد بهترین چیزا رو هم بیاری، راستی نمیدونم 3 روزه 5 روزه 10 روزه هم باید بیاری. حالا البته اربعین یه ویژگی داره که هر وقت اراده کنی هم مبیت هست و هم غذا هست و همه چی فراهمه. چی؟ بله. لذا میتونی چیز نیاری، خودت هم از پیش نفرستاده برات مهیا کنه، چقدر خوبه آخرت شنگ مدلی باشه که براش همه چی مهیا کرده باشه و بیا بدون اینکه خودش فراهم کرده باشه. ولی در حال این کوله علی رغم همه اینا، این کوله اذیت میکنه، کوله یه چند کیلویی، یه 100 تا دونه عمود که رفتید احساس خستگی میکنه، میگه آی بود یه فکر این کوله شالله یکی بود دیگه. من بارها شد تستم میگم آی شالله یه گروهی پیدا میشتن کوله تحویل میزن به کار خیر، کولارا میبردن 100 تا عمود به 100 تا عمود جلو تحویل میداد. چند بارم اینو گفتیم تو جنبای امنیتیش میگن نمیشد این کار کرد. خب این سفر یه ویژگی هایی داره، فرمودن یکش اینه که هرچی بارت سبکتر باشه، معخفت زهر، هرچی بارت سبکتر باشه سریع تر میری، راحت تر عبور میکنی. دیگه چیه ویژگیش؟ راهنما میخواد سفر هم، بله، یا قدنما یا نقشه یا یه نفر همراهی که راه رو نشون بده. مقصد باید معلوم باشه، خیلی نکته مهم. شما در سفر باید بدونید کجا میخواییم، همینطور آقا بریم بیرون، کدومه از کجا بریم، مقصد باید معلوم باشه. چی؟ همسفر خوب. احسن. خب همون همسفره دیگه. انیس آموز جمع همسفر. دیگه چی میخوان؟ چی؟ صبوری، صبر و حوصله میخواد. چیزای پیش بینی نشده تو سفر زیاد اتفاق میفته. یعنی تو سفر معمولا چیزای پیش بینی نشده هست. مثل تو شهر انسانی یا موقع به ترافیک میخوری یا میری نمیدونم تصادفی پیش میاد یا خود تصادف میکنی، حوادث پیش بینی نشده. سفر هدف داره، یا برای زیارت میرید، یا برای کار اقتصادی میرید، یا برای تفریح میرید. دقیقا ما یکی از چالشایی که من خودم رفتم گاهی با خانواده داریم اینه، میگن تکلیف در روشن، مگه با ما اومده این سفر پس کار اداری ده اینجا پیگیری میکنید؟ خب بخوام با هم جمعش کنیم، یعنی نمیشه. بالاخره اگه برای تفریح و با خانواده اومدین، با خانواده باشین، نه که شما را بذار تازه به دنبال کارهای خوده. پس سفر هدف داره، به دنبال هدف اون سفر باشه. سفر توشه میخواد، از پول میخواد، بنزین میخواد، نمیدونم لباس خوراکی میخواد، وسایلی که تو سفر نیازه متناسب با هدفی سفر و مقصدی که میخواین برید باید پیش بینی کنید. مثلا شما خدا قسمت من سفر حج بخواین برید، باید احرام آماده کنید، نمیدونم قبلش حلالیت به طلبید، احکام سفر رو یاد بگیرید. اینا همش توش هست، توشه سفر. فرمودن همسفری، بله همسفری خوب میخواین. بله باید هر جایی و هر زمان، شما تو خونه خودت دست خودته، تو سفر اینطوری نیست. تو سفر من همین سفر اربعین مثلا خب به دوستان میگم آقا اگر بخواید تو موکه با تو را مستقر شین، باید قبل اذان مغرب یا حدود اذان مغرب دیگه تو موکه با مستقر شین. اگه ساعتی مثلا 10 شب شد یا 11 شب شد موکه با پره، باید دیگه همون جایی جا تو حیاتی کنار خیابون جایی بخوابی. معمولا دیگه موکه باید خوب پره. زمان خیلی در اختیار ما نیست، داره باید خیلی با حساسیت دنبال کرد. یه نکته ای که حالا چی؟ تجربه اندوزی میشه. من حالا بیشتر میخوام اینا رو با مقایسه با این سفری که حضرت میگن به سمت مرگه میخوام مقایسهش کنیم. یکی از ویژگی‌های سفر اینه که کم از زمان اشاره نکردن، اینه که شما در سفر مالک چیزی نیستی. میرید هتل مال شما نیست. احساس مالکیت نمی کنی. هیچ وقت شما با تو هتل میرین نمیرین میگون آقای ببخشید مثلا این مسئول هتل ما پرده آدون چقدر زشته، اینه بزنم پرده رو عوض کن. نه من سرو میخوام اینجا باشم، حالا پرداش زشت باشم. نمیدونم کمدش رنگش خوب انتخاب نکرده، کوچیکه بزرگه. حتی گاهی میرید حالا دیگه خیلی خیلی مثلا اتاقش نور نداشته باشید، ممکنه بریم آقای اتاق عوض کن. ولی شما تو خونه خودتون چی؟ براتون مهمه آقا پرده خوب باشه، نمیدونم نور فلان باشه و لوازمه. چون ما احساس مالکیت میکنیم، خیلی مهم. این حب دنیا رأس و کل خطیه از مطلب اصلی اینجاست. احساست مالکیت، احساس مالکیت و نمیتونه ازش دل بکن. یکی دیگه از ویژگی های سفر که حتی اینم باز رو همون احساس مالکیت دلبستگیه. شما معمولا در سفر انسان خیلی دلبسته یه چیز و کسی خیلی نمیشه، نسبت به هزار کم داره. اگه با یکی هم رفیق تو سفر رفیق بشید، دو سه رو هم رفیقید، حتی حجش که مثلا یک ماه با همین، بعد دیگه میتونید اگه باید اون میره دنبال زندگی شما دنبال زندگی. ولی در منزل و در شهر اینطوری نیست. آقا این همسر، این خانواده، فامیل نار باید یه عمر باشون زندگی کنید. احساس دلبستگی شدیده خیلی ویژگی سفره. آدم خیلی دلبسته نمیشه، زودم دل میکنه. درشم نکنه چون بگم اسمون احساس مالکیت خیلی کم داره. اینا برخی از در واقع وجه شباهت های سفره با حیات دنیوی. خب حالا اگر کسی نگاهش به حیات دنیوی سفر شد، اینجا نگفتم تازه از سفر از کجا به کجا، خود سفر، اما من مسافرم. خب مسافر من میدونم اما من برای سفر نیاز به وسیله نقلیه دارم، نیاز به پول دارم، نیاز به همراه دارم، یه امکانات مادی میخوام، حیات دنیوی هم داره میخوام. ولی شما این امکانات برای چی میخواین؟ برای که به مقصد برسید، برای رسیدن به مقصد. خود اینا هیچ کدومش هدف نیست، موضوعیت نداره. من ماشین میخوام برای که این ماشین منو به این مقصد برسون. من نهار، شام، مواد غذایی، چی چی میخوام برای که به این مقصد برسون. خودش موضوعیت نداره. حالا اگر انسان نگاهش به دنیا این شد، او من خونه میخوام، ماشین میخوام، همسر میخوام، شغل میخوام، همه اینا رو میخوام، ولی اینا همش چیه؟ همش وسیله ایست برای که منو برسونه به آخرت. اونم با این ویژه گرده در ادامه میگه. نکته دوم اینه که از کجا میخوای بری به کجا؟ اونا که ویژه که خود سفر بود، اینم تازه خیلی مهمه. حضرت فرمودن که مثل قوم سفر نبا به منزل جدید، از یه خانه ویران، یه خانه خراب، از یه خانه عرض کنم خدمت شما خشک و بی آب و علف، اینا فعمو منزلن خسیبن و جنابن مریم، میخوان برن به یه سرزمین حاصل خیز و یه خانه خیلی سرسبز و خوش آب. خب اینجا انگیزم چی میشه؟ خیلی مضاعف میشه، خیلی انگیزه مضاعف میشه. اومد دل بکنم برن. برای همین فرمودن این ها براشون خیلی از سختی های سفر قابل تحمل میشه. بالاخره حیات دنیوی ویژگیش مصیبته، اینا مصیبت ها براشون تحملش آسان میشه. بعض از این سرگذشته این مادرای شهید، همسران شهید، آدم پا میکنه اصلا تعجب میکنه چه ایمانای قوی به از اینا دارن، چقدر ایمانشون قوی. من اخیرا همون چند روز شده کتابی میخوندم در مورد کمی مادرای شهدا، خب بچهش مثلا مفقود الاثر میشه، بهش خبرشو میاد میده. با خودشم میگم من خیلی وقت بچه‌ام رفت با خودم بسته بودم که به هیچ وجه، یعنی شهادتش احساس ناآرامی نکنم. یهو اومدم، تا اومدن در خونم فهمیدم شهید شده. گفتم پسرم شهید شده؟ نگاه کردم من تحمل شدم، من برا خودم. گفتن نه مفقود شد. گفتم من اینا دیگه برا خودم اصلا پیش بینیشا نکردم. که رفتم داخل زیر زمین افتم سجده، دیدم خدایا به من تحمل شه بده. این نعمتی بوده که تو به من دادی، خودم ازم گرفتم، تحمل شه بده. خیلی اینا اینا تو حرف راحت، اینا خیلی ایمان میخوام. با ما یه نمیدونم موبایلمون ازمون بدوزن یا بخور زمین بشکنه، به عالم آدم بعد بیرا میگی فرزندش رو دست میده، بعد فرزند اولی، نه فرزند دوم. ما تو همین اصفهان داریم، ما از اقوام داریم خانواده که 4 تا شهید دارن، 2 تا پسر و 2 تا داماد تو یه خونه، 2 تا پسر و 2 تا داماد شهید شد. خیلی اینا سخته، ولی میگه آقا من اینا چون همش برای چیه؟ برای آخرته. اینا تحمل فراغ از صدیق تحملش آسان میشه. اولا اونا که وضعشون خوبه، امروز من خیلی یادم میاد گفتن آقای آیت الله ناصری که جاش خوبه، خوشا به سعادتش. ما خسارت دیدیم که یه چنین عالمی دست داد، نه ایشون که الحمدلله غرق نعمت. و خشونت از سفر و جشوبت المعتم. اینا همش براش متهم، اینا براش تحملش آسان میشه. گرفتاری های دنیایی، گاهی فقر، گاهی باز آدم خیلی ها تحمله، حتی شهادت ها داره برای خودشون تعلق خواهد، آمادگی شهادت داره، ولی آمادگی ترور شخصیت ها ندار. طرف خدا به آب رو آزمایشش بره، آب رو شم بره، 10 برابر 100 برابر از ترور جسمی آزمایش سخت داره. خدا رحمت به من شهید بهش. چقدر ایش رو تخریب میکردن زمان حیات خودش. گاهی بهشون گفتن آقا چرا جواب نمیده این شبهات؟ حالا اون موقع مثل رسانه هایی تو به این وحظ فضای مجازی نبود، و دشمن اصلا همین رو میخواد که من وقتم رو بذارم برای جواب دادن این شایعات. جالبه هنوز من یادم دورانی که ما دکترام بخونیم تهران، بعد یه بند خدایی گفت که خب ما پسر شهید بهشتی استادمون، بعدم گفت خیلی ناشنه وضعشون خوبه و فلانه و بطنن. گفتم آقا ما اینا ما با هم از اقوام ما اصلا، بیان بریم همه من خونه مادرش نشونشون بدم این چه وضعی. اونی که برای آخرت کار میکنه اینا تحملش براش آسان میشه. یادم یکی از این دوستان بود، خب خیلی علیه شایعات زیادی یه دوره پخش شد، بعد خیلی ایشون آرام و راحت بود و اینا. بعد گفتم فلان این دیم خیلی جواب بدی، گفت نه از دو حال خارج نیست، یعنی حرفی که در مورد من میزنن راسته یا دروغه. اگر دروغه ان الله یدافع عن الذین، خدا وعد دفاع میکنه، من میسپرمش به خود. اگرم راسته بازم به نفع منه، اینا عامل غفران گناهان منه، هرچی این حرف رو پشت سرم بزنن گناه بخشیده میشه. اون بر دقل یه بخشی از این گناه ها از این طریق خاطر آزمایش به ارز آبرو از در واقع از بین رفت. اینطور با خودش در واقع توجیه میکنه. خب این کارا را میکنن برای چی؟ لیعتو ساعت دارهم و منزل قراره، برای اینکه برسن به اون دنیای وسیعی که خدای متعال براشون آورده، اون سرزمین ماندگاری که بناس اونجا برن. میدونن اگر اینجا رفقاشون از دست دادن، اونجا هم نشین پیامبر اکرم، اونجا هم نشین امیرالمومنین، اونجا هم نشین اهل بیت و حسن اولائک رفیقا. چه رفیقای خوبی، ولی از همسر جدا بشه، از فرزندش جدا بشه، اونور خیلی بهتره. و لذا فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، به همین دلیل از این سختی ها احساس درد نمی کنن. علم یعنی درد رنج. و لا یرون نفقتا فیه مغرما، خرجایی هم که میکنن اینا رو در واقع خسارت تلقی نمی کنن، خسارت نمی بینن. خیلی این نکته جالبه. به همین دلیل مؤمن بخل نداره، مؤمن دنیا کار میکنه، خیلی هم تلاش میکنه، ثروت هم کسب میکنه، ولی کمترین بهره رو خودش میبره. برای چی؟ برای که میخواد اون ور آباد کنه، میگه دارم ذخیره میکنم، سرمایه گذاری میکنم برای خونه آخرت. فل بداهه به ذهنم رسید، عرض میکنم یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اهل جبل عامله، این هر سال میرفت حج و بعد از حج میرفت مدینه خدمت امام صادق، زیارت امام. بدونید که اکمال الحج زیارت امامه، کامل شدن حج به زیارت امام. مثلا تعبیر قرآن اینه که برید حج، یعتوکه حضرت ابراهیم میگه، میگه نباید بیان حج نزد تو، نه نزد خانه خدا. مثلا هدف حج ملاقات امام. این میرفت و بعد خدمت امام صادق مدینه و چند روزی رو منزل امام مهمان بود. یه بار به امام عرض کرد که یبن رسول الله، من خیلی خجالت شما و زن و بچه دونو میکشم و میام اینجا. خب وضعشم خیلی خوب بود. گفت اگر این پولا من میدم خدمت شما، شما بر من یه منزلی همینجا نزدیک خونتون بخرید که من هر سال که میام حج بعد بیام اینجا که مزاحم شما نباشم. حالا مثلا تو اون زمانی که شما مثلا بازدید دارید افراد، منم میام خدمت شما، ولی دیگه نخوام شبانه روز منزل شما باشم و مزاحم شما باشم و شما از در واقع بقول ما از کار زندگیتون بیفتید. حاجا گفتن اشکال نداره، پول داد خدمت حضرت و رفت. سال بعد دوباره آمد منزل امامو به حضرت عرض کرد که آقا منزل رو خریدید؟ گفتن بله. گفتن اینم سندش. اون موقع هم سند داره که اداره ثبت نمیزن، خودشون می نوشتن، صورت جلسه ای بود می نوشتن اینا. به خط امام صادق علیه السلام حضرت یه سند برش نوشته بودن. نوشته بودن مثلا من به وکالت فلانی براش خانه ای خریدم در بهشت، از مثلا سمت شمال به منزل پیامبر اکرم، از سمت جنوب به منزل امیر المؤمنین، از سمت شرق به منزل امام حسن، از سمت غرب به منزل امام حسن، و این خانه رو برای تو در بهش خریدن و پول این بودن، این پولی که تو دادی به من رو من برای سری از شیعی از بنی هاشم، ظاهرن اگر اشتباه نکنم از سادات بنی هاشم که اینا یتیم بودن، من براشون خانه ای خریدم. اگر به این راضی که هیچ، اگر راضی نیستی تا برات خونه دیگه ای بخرم. گفت که آقا چه تجارتی پرسودتر از این؟ چه چیزی بهتر از این؟ اینا دغدغشون اینه، اگه تو کاری ملکم هستن، ملک آخرت میخرند و میفروشن، نه اینکه برن اینجا ویلا بخرن که 2010 برد روش. امیرالمؤمنین شاید در زمان خودشون ثروتمندترین فرد عرب بودن، یعنی بیشترین کار و بیشترین ثروت رو ایجاد می‌کردن، ولی حضرت خودشون تو نهج البلاغه میگن من دو تا پیرهن بیشتر ندارم، قوتم هم دو تا قرص نان در روز بیشتر نیست. مابقیش چیه؟ تجارت آخرت. تعبیر خودشون دنیا متجر و اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء الهی است. اینا دغدغشون اینه، پول پیدا کنن یه چیز وقف کنن، پول پیدا کنن یه مسجدی بسازن، پول پیدا کنن جهیزیه بخرن برای چند تا دختری که ناتوانن، نمیدونم توان خرید جهیزیه ندارن، پول پیدا کنن اشتغال ایجاد کنن، پول پیدا کنن برای یه عده نیازمند هزینه کنن. اینه که اینا دنبال آخرتن، اینا تو دنیا مشغولن ولی برای آخرت مشغولن، ولی اینا رو خسارت هم تلقی نمی کنن، اینا همش سوده. و لا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلتهم. بیشترین چیزی که اینا دوست دارن اینه که زود برسن به اون مقصد، این سفر زود تموم شه، یعنی راه زود تمام شد برسن به مقصد. چون ما مثلا خودمون میخوام بریم مثلا کربلا، دوست داریم زود برسیم به حرم آقا ابا عبدالله، اینو براش همینه، زود برن همسایه پیامبر اکرم شن، برن خدمت آقا رسول الله. ولی زا اینو عرض کنم، مؤمن عاشق مرگه. اگر ماها از مرگ میترسیم دلیل چیه؟ بله، ایمانمون درست نیست. حالا من دلایل ترس از مرگو میگم بعد، فقط این نیست، ولی یه دلیل عمدش همینه، یه دلیل عمدش اینه که احساس نمیکنیم اون طرف خیلی بهتر از این طرف. ولذا قرآن در مورد قوم یهود، قوم یهود مدعی بودن ما بهترین بندگان خداییم و آخرت هم فقط مال ماست. ما میدونی که تعبیر دارن، میگن ما، میگن بنی اسرائیل گوییمن، گوییم یعنی انسان برگزیده، باشید میگن بنی اسرائیل انسان برگزیدن، بقیه انسان ها گویی من، یعنی اونها یه جور مثل حیوانن، یه حیوان تکامل یافتن که در اختیار اونها خدا بقیه رو بر بنی اسرائیل آفریده. ولذا بهشتن مالی بنی اسرائیله، مالی اینا و فقط هم اینا میرن بهشت. قرآن میگه، میگه نمیگه بهشت فقط مال شماست. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگین از خدا درخواست مرگ کنین. این نشون میده که آمادگی برای مرگ نشان مؤمنه، کسی که خیالش راحته. رضا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 5 رو عزیزان بیارن، صفحه 52. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 52 همون بالای صفحه. والله لبن عبی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه. اینو شنیدید این روایت رو؟ خیلی به خدا قسم برای پسر ابو طالب عشق به مرگ بیش از عشق یک کودک به سینه مادرش. چطور یه بچه دیدین بچه چه ولهی دارند و چه در واقع حریصن نسبت به سینه مادرشون. حضرت میگن من اونسم با مرگ بیشتر از اونس بچه هست با سینه مادرش. مؤمن اینطوریه، مؤمن خیلی با مرگ مأنوسه و خودشو آماده این سفر کرده. یکی از این علمای اصفهانن، خب خیلی هم خدا بهشون لطف کرده، گاهی مثلا در مورد مرگ حرف میزنن اصلا حواسش میگیره، اینقدر با لذت از مرگ و جهانی پس از مرگ و رحمت خدا حرف میزنن. آدم میگه باز بریم ببینیم چه خبره مرگ، اینقدر خوبه که آقا توصیف میکنن. بعضی اینطوری هم با من. این فراز ادامش هم بخونیم. و مثل من اقتربه ها، اما مثل اون گروهی که به دنیا فریفته شدن، که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبا بهم الى منزل جدیب فلیس شیعون اکره الیهم ولا افضع اندهم من مفارقت ما کانو فیه الا ما یحجمون علیه و یسیرون علیه. ولی مسئله اون گروهی که فریفته دنیا شدن، به دنیا فریفته شدن، اقتربه ها که مسئله قومه، اینا میاسه یه گروه مسافری هن دوباره. کانو به منزل خصیب، خصیب رو قبلا عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی پر نعمت و سرسر. کانو بودند، مسئله اینها مسئله یه گروهیه که کانو به منزل خصیب، اینا توی منزل سرسبزی بودند. فنبا بهم الى منزل جدیب، اینها رو حرکت دادن به سمت یک منزل جدیب. جدیبم گفتیم این چی؟ خشک و بی آب و علف. فلیس شیئون اکره الیهم ولا افضع عندهم، هیچ چیزی نزد اینها ناخوشایندتر و ناپسندتر از من مفارقت ما کانو فیه، جدا شدن از آنچه درش هستن نیست. در کجا هستن؟ در دنیا، یعنی در منزل سرسبزه، یعنی هیچی برای اینا رنجاورتر از این نیست که اینها رو از اونجایی که درش هستن جدا کنن. الا ما یحجمون الی و یسیرون الی، جدا شدن از این جایی که درش هستن و رفتن به سمت جایی که باید به سمتش برن و باید به اونجا برسن. یسیرون الی، بدتر از این براشون نیست. افزع چی؟ بله در نوی برهوت میره افضع و تازه از ریشه فضاعت به معنی شنیع ناپسند. حضرت این گروه دوم هم توصیف میکنن، میگن اینا کسایی هن که به جای این که از دنیا درس گرفته باشن و با دنیا مثال یک مسافر برخورد کنن، اینها دنیا رو دار قرار برای خودشون گرفتن، اینها به دنیا دل بستن، اینها دنیا رو آباد کردن. دنیا محل آبادان نبود، محل گذار بود. اینا دنیا رو شروع کردن آباد کردن، فکر کن تو این هتل میمونن، تو این مسافر خونه میمونن، این مبیتی که رفتن تو مسیر مال خودشونه، فرشش رو عوض کردن، نمیدونم شروع کردن اینا درست کردن، آباد کردن. بعدی ها گفتن آقا بفرمایید بیرون باید برین، تمام سرمایشون هم دست دادن، همه رو خرج اینجا کردن. جایی که باید برند آباد نکردن، اون منزلی که باید درش میرفتند آبادش نکردن، خراب و ویرانه. خب طبیعیه اینا دوست ندارن از جا خارج بشن. اینا نه مقصدشون رو شناخته بودن، دقیقا اون شاخص هایی که دوستان برای سفر گفتنده، مقصدشون رو نشناختن، هدف نداشتن تو زندگیشون، برای این سفر توش مهیا نکرده بودن، منزلشون رو از پیش پول نداده بودن یکی برای آبادش کنن، درستش کنن، بسازنش. خیلی براشون این جدایی سخت، این فراق خیلی اذیتشون میکنه. ببینید اولا بیان ببینیم در حال ترس از مرگم من عرض کنم تا یه حدی پاسخ حضرت عالیه. چرا ما از مرگ میترسیم؟ یه بخش از ترس مرگ دلیلش جهل. ما اونورا ندیدیم، کسایی هم که اونورا دیدن خبر نیوردن. البته این حرفو نمیشه زد چون اونایی که اونورا دیدن خبر آوردن، قرآن اونورا کامل توصیف کرده، صادق الوعد، خدای صادق الوعد کامل اونورا توصیف کرده، اهل بیت هم گفتن. یعنی ما هزاران روایت در مورد مرگ و جهان پس از مرگ داریم. بله ما ندیدیم، ما ندیدیم، قبلا عرض کردم اینها دو بخش داره. ببینید مشکل روایت از عالم، ما تو روایات هم همین مشکل حتی داریم، تو خود قرآن هم همین مسئله رو داریم. این قرآن که دیگه مطمئنیم کاملا درسته، ما یه عالم طبیعت داریم، یه عالم ماوراء طبیعت، به تعبیر قرآن عالم غیب، یه عالم شهود داریم، یه عالم غیب داریم. الفاظی که ما داریم مال کدوم عالمه؟ مال عالم ماده است، عالم شهوده. شما میگید آقا این مثلا عرض کنم خدمت شما که سر کرمه، رنگ این موکت کرمه، رنگ این دیوار مثلا کرمه، این کتاب سنگینه سبوکه، این واژگان مال این عالم شهادت. حالا شما میخوای عالم غیب باش توصیف کنی. ببینید من فقط برای که گاهی سختیش رو روشن کنم، ما یه سری طعما رو طعما نمیشه با لفظ توصیف کرد. اگر کسی تا به حال چیز ترش نخورده باشه شما بهش بگید آقا مثلا این ترشه، میفهمی یعنی چی؟ یعنی چی ترشه؟ مثلا شما یکی میخواهم این آقا فسنجون چه طعمیه، هرچی هم بگید فسنجون چه طعمیه، تازه اینم بالا عالم شهوده با تا نچشه طعمشه نمیفهمه. سخت‌تر از طعم بوه، شما یه بو رو توصیف کن به من بگید این عطر چه بویی میده، همون بوی خیلی خوبی میده. حالا شما میخواین یه عالمی رو توصیف کنید که ویژگی های عالم ماده رو ندارد با ادبیات مادی، خیلی سخت، خیلی سخت. و لذا خود قرآنم برای ما این جایی که توصیف میکنه آقا قرآن وقتی میریم بهشت میبینیم، میبینیم واقعا آره همینطوره، تجریم تحت الانهاره. ولی نهری که قرآن داره توصیف میکنه، من الان تا میگن نهر، دقیقا رودخونه زاینده رود میاد تو ذهنم، اونجا هم نهره، ولی نهر بهشتی لزوما این نیست. تمثیل نیستا، حقیقتشه، حقیقتشه، ولی لفظی دیگه به جز این نداره بگه، لفظی که برای ما قابل فهمش. لذا یکی از مشکلاتی که کسایی که عالم پس از مرگ رو دیدن میخوان توصیف کنن اینه، واژه براش ندارن. میگه آقا یه تونل، وارد یه تونلی شدن، واژه دیگه نشد بگه بخواد وارد شدن. قطعا تونل نیست، قطعا تونل نیست، ولی واژه دیگه براش نداره. یه بعد دیگه شم تخیلاته، یعنی تخیلات انسانم وارد میشه. شما یه حادثه ای که 20 سال پیش برات اون اتفاق افتاده، 10 سال پیش برات، و اتفاقا روش خیلی فکر میکنید، چون روش خیلی فکر میکنید تخیلاتت اونم بخشی چی میشه؟ واردش میشه. و لذا باید بتونید اینا رو تفکیک کنید که چه بخشش درسته چه بخشش درست نیست. چطوری ما اینا تایید میکنیم؟ ما اینا رو با روایات میسنجیم. یعنی میگیم آقا اونی که واقعا دیده داره توصیف میکنه، با قرآن میسنجیم، یعنی بعضی از اینا میخونه. یه روشش اینه، یه روش دیگه شم اون چیزی که تو میبشم تواتر. شما میبینید هزار نفری که تجربه پس از مرگ دارن تو ایران، آمریکا، آفریقا، بدون اینکه با هم هیچ گونه هماهنگی داشته باشن، همشون این حادثه رو همین تو توصیف میکنن. این درصد بسیار زیاد قابل اعتماده دیگه، تواتر داره، با هم هم هماهنگ نکردن. شما امروز تشییع جنازه آیت الله ناصری مثلا میگم نبودین، تلویزیونم نداشتین ببینین، ولی هزار نفر به شما گفتن که این هزار نفرم با هم نبودن. آقا خیلی امروز شلوغ بود، دلیلی هم نداره که این هزار تا توافق کنن شما را فریب بدن. یه دفعه توافق دادن، آدم قرینه ای برای اینم نداره، با قبول میکنید آقا هزار نفر دارن، یعنی خیلی شلوغ بوده. لذا ارزم اینه اون تجربه پس از مرگ اینا خیلی از این طریق قابل اثباته و اتفاقا علمی هم هستن. خیلی همه علوم تجربی که خیلی این بحثا را قبول ندارن، تجربه پس از مرگ چون کاملا پوزیتیویستیه و تجربهاشون رو نقل میکنن و با همین ملاک ها میسنجن، تایید میکنن اینا درست، تاییدش میکنن. مثلا اونا نمیگن مرگ لزوما به معنایی که روح رفته، یعنی اینا تجربه زیستشونه، یه اتفاقی براشون افتاده که یه چیز ماورای طبیعی رو دیدن یا براشون لمس کردن. دلیلش هم ما نمیدونیم، ما میگیم مرگه و توصیفات از این دست براش میکنیم. خب یکی از دلایل ترس از مرگ جهل. جهل خودش هولنگیزه. چرا تاریکی میترسن خیلی ها؟ چون نمیدونن تو تاریکی چی کسی هست کسی نیست. این خودش یه مقداری ترس آور هست. عرض کردم این قابل برطرف شدنه، جهل قابل برطرف شدن. قرآن و روایات برای ما توصیف کردن عالم پس از مرگ. علاوه بر این که اگر کسی نفسش پاک باشد و به تجرد برزخی برسه، میبینه عالم پس از مرگ. اگر خیلی خیلی رشد یافته تر باشد، عالم قیامت هم میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتید همین امروز جهنم رو میدیدید. ثم لترونها عین الیقین. اونی که روز قیامت میبینید عین الیقینه، همین دنیا میدیدید. اینو بارها عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، آیه فکر کنم 24 و 25 سوره بقره است که در مورد نعمات بهشتیه، میگه وقتی برای بهشتی ها مائده غذای بهشتی میارن و اتو بهی متشابه ها، قالو هاذا الذی رزقنا من قبل، یعنی ما قبلا هم روزمون شده. اکثر مفسرین گفتن این که میگن قبلا روزمون شده، یعنی نه به واسطه یه اعمال قبلیمون روزمون شده. علامه طباطبایی میگن نه، اینا تو دنیا بهشون نعمتی بهشتی میدادن استفاده میکردن. چرا علامه این حرفا میزنه؟ چون خودشون روزشون شده بوده. چیزی که نقده که دیگه نیاز به چیزی که خودت تجربه کردی که دیگه نیاز به سند نداره که. حالا اهل بیت خواستن، من میگم اهل بیت که شأنشون عجله، میگم علامه طباطبایی اون داستان هورولین بهشتی خودشون نقل میکنه، یعنی هورولین بهشتی اومد نزد کسی که خودش دیده که خب طبیعیه دیگه، نیاز دیگه این به واسطه اعمال منه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدین رو، توی این خاطراتی که ازشون نقل شده هست که مثلا یکی دو بار مثلا رفتن مثلا یکی مدام گفتن آ من برای برزخت نگرانم، مثلا اخلاقت با خانومت خوب نیست، دارم میبینم که تو برزخ بلانجا گیر میبینه، فی بطونه هم نارا رو میبینه که کسی که مال یتیم میخوره مال حرام میخوره همین امروز داره آتش میخوره میبینه. پس جهل این یه عامل ترس که جهل قابل حذفه، این قابل میشه کنارش. دو گناه عامل ترس از مرگ، همین تعبیری که تو همین خود نامه بود، اینا زندگی دنیایشون رو آباد کردن، آخرتشون رو خراب کردن به واسطه گناه، به واسطه ظلم، به واسطه ترک طاعت خدا. سومین عامل ترس از مرگ، این شما فرموده یکی ممکن اصلا گناه نکرده باشه، حالا یا جهل است یا اینه وابستگی به دنیا، گناه نیست ولی دنیا رو دوست داره، زن و بچهش خیلی دوست داره، ازشون نمیتونه دل بکنه، خونه زندگیش خیلی دوست داره، شغلش خیلی دوست داره، تعلق خاطر گناه نیست ولی این تعلق خاطر مرگ رو خیلی سخت. حتی دغدغه هدایت مردم، دغدغه هدایت مردم خیلی نگرانی مردم از همین سنخه مرگو سخت کن، مرگو سخت. ببینید نه دنیا طلب نیست، داریم میگیم چرا مرگ سخت میشه دیگه. حضرت موسی صلوات الله علی نبینا و علیه السلام ماجرا مرگش قبلا گفتم الان طول میکشه بخوام نقل کنم چی شد، نگران قومش بود، ولی اسرائیل که اومد قبضه روش کنه نگذاش، بابا مرگ منه ببخشید 10 روز تو کوهی طور اضافه موندم، اینا همشون گوساله پرست شدن، حالا اومده بود بیرون برای عبادت گفت من الان جونمو بگیری برنگردم، اینا دیگه کلا همه چی میذارن زیرش و بذار برگردم، گفتیم اسرائیل گفت من اجازه ندم، افتاد سجده و از خدا مهلت خواست، خدا بهش مهلت داد، بعد خداش مهلت داد و رفت و برگشت و وصیش رو تعیین کرد. بعد از اینکه حالا روایت از امام صادق صلوات الله علیه که بعد از اینکه بهش یه گلی داد بو کرد و از دنیا رفت، ملائکه اومدن بهش گفتن تو از حل الموتی، تو از همه ی انبیا راحت تر جون دادی، گفت برادون بگم جان کندن برای من مثل این بود که پوست گوسفندی رو زنده زنده بکنم، گوسفند زنده ای رو پوست بکن، این برای من. چرا؟ تعلق مادی نداره و نگران قومش، نگران امت، این نمیتونه راحت جون بده، مرگش سخت میشه، تعلق خاطر مرگو سخت. ولذا که دقت کنن اینا خیلی خودم هم ملموس دیدم، خیلی وقتا افراد لحظه ای جان میدن که به مرگشون راضی میشن. شما مثلا دیدید یه بیماری ماها توی بستره و هر روزم میره به سمت احتضار دور برمیگرده، بعد میبینی که به مرگش راضی نیست. لطف خداست. به محض اینکه راضی میشد اسرائیل میبردش، چون بناس خان آرام راحت جان بده، اذیت نشه. نه همینطور خیلی ها سخت جان میدن. نه لزوم اصلا نمیبینه. اصلا بعض وقت تعلق خاطر عادی، ولی هر کی تعلق خاطرش کم بشه مرگش آسان میشه، آسان تر میشه. گناه سر جا خودشا، گناه جدا. آدم های چرا شهید مرگش آسانه؟ چون خودش مهیای مرگه، تعلق خاطر نداره، تعلق خاطر نداره. یه بار این تعلق آره کنده، تعلق به پدر و مادر و خانواده و خونه و اینا همه را خودش انداخته دور. اثر وضعی، دقیقا اثر وضعیشه. گناه هم نداره ولی این تعلق خاطر مرگ و سخت. این چهارمی که میخوام عرض کنم این مال اهل بیت علیهم السلامه. شما روایات دارید، من همین امروز که رفتیم تشییع جنازه آیت الله ناصری یاد این روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افتادم که حضرت به امیرالمومنین وصیت کردن که آره علی جان سر قبر من بلند نشی سری بری. میت اون لحظه شدیدن نیازمنده. ازا قرآن بخون، دعا بخون. امام حسن هنگام مرگ گریه میکرد. دلیل این ترس از مرگ خیلی جالب، دقت کنید، درک عظمت الهی و سنجیدن اعمال خودشون با عظمت الهی. که خدایا ما الهی ما عبدنا که حق عبادتت. احساس میکنن آنچه که در قبال نعمات خدا بوده عبادت نکردن، وظیفشون انجام ندادن. این اوج تواضعه. ولذا خدای متعال به اینا وعده میده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این وعده خداست، نه که اینا حوز ندارن، اینا خوف ندارن، اتفاقا خوف دارن. از بس خوف دارن خدا بهشون چنین وعده ای میده. شما برای چه دیگه؟ شما چرا نگرانین؟ چرا خوف دارین؟ اینا بش از بس عظمت الهی رو درک کردن احساس تواضع میکنن. این احساس تواضع عامل نگرانی. اگر نه وعده الهی که اینا در امنن، اولئک لهم الامن. انشالله خدای متعال بفهم. اونم لطف خدا هست، اونم لطف خدا هست. اولا میتونید کمش کنید. اولا ببینید ما روایت داریم 3 لحظه است که اینها سخت‌ترین لحظات عمر بشره. یکی لحظه به دنیا آمدنه، یکی لحظه مرگ از این دنیاست و ورود به عالم برزخ، یکی هم لحظه حشره، یعنی مرگ برزخی و ورود به عالم قیامت. پس در واقع اینطوری بگیم سخت‌ترین لحظات عمر بشر 3 تا تولد، نگید مرگ، 3 تا تولد. تولدای شما سخت‌ترین لحظاتتونه. سوال، نه دقت کنید، خب همینه با عرضم همینه دیگه. شما اگر بچه این سختی تولدو نکشه چه اتفاقی میفته؟ میمیره. تا میمیره بچه که ریش باز نشه، ببینید، بچه که این فشارا نیاد، اون ضرباتا نزنن تو کمرش، اینا خیلی سخته. یعنی واقعا احساس داره میمیره، ولی نه، داره متولد میشه. این داره متولد میشه. ما برای اینکه بتونیم وارد مرحله بعد بشیم این سختی رو لازم داریم. حالا شما میتونید یه کاری کنید که این سختی چی بشه؟ کم بشه. مثال میزنم، این زایمان رو سزارینش میکنید. خب نمیدونم حالا واقعا کم میشه، یعنی تجربهش نداریم ما مردا. نه برای بچه دارم عرض میکنم، برای بچه، برای مادر که یه جورش سخت‌ترم بشه. این طبیعتشه. میتونید با یه سر عوا به شما گفتن آقا میخواید اگر سکرات مرگ، سکرات موت براتون کم باشه این کارا رو بکنید، گفتن تو روایات. یکیش صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در عرض کردم اون چهارمیه، اون چهارمی است. چرا میگن سخت؟ بله چون ماهیت مرگ سخته، ولی برای اینا سختی نداره، اینا عظمت الهیه که میبینن این حرفو میزنن. چی؟ اونم هست این تعبیر امام حسن مجتبی است که ازت میفرمان میگن چرا گریه میکنید؟ میگن بالاخره فراق دوستان و اونسه با منزل جدید نا سخته دیگه، نه آسان نیست، بالاخره تا راه جد بشه. در حال راهش اینه، بالاخره این راه رو باید رفت، همه ایمونم باید بریم، باید شرایطش فراهم کرد، باید توشه فرستاد. صدقه رو گفتن، عرض کنم خدمت شما رو که حالا حضور زده ندارم، سوره واقعه دو تا از سوره قرآنه، مثلا سوره واقعه است اگر اشتباه نکنم، اینا که هست. یعنی این مثلا من سکرات موتو گفتم، مثلا فشار قبر بحث اخلاقه، یعنی یکی از دلایل اصلی فشار قبر بد اخلاقیه. ببینید ما این بحثمون هم تمام شد زمانمون، هر آنچه در برزخ و قیامت برای ما اتفاق میفته بازتاب اعمال دنیوی ماست، نه فقط اعمال، بازتاب افکار و گرایشات و رفتارای ما هرسه. حالا من گفتارم میگم رفتاره، رذائل. شما ممکنه کینه کسی به دل داشته باشید، هیچ وقت هم کینه دونه ابراز نکردید، کار خلافی هم انجام ندادید، فقط کینه شد دلتون داشته. تو دنیا این کینه گناه نیست. چرا گناه نیست؟ چون کار خلافی باشه انجام ندادید. ولی این کینه رو تا روز قیامت پاک نشید وارد بهشت نمیشید، چون هیچ کسی با رذائل اخلاقی وارد بهشت نمیشه. آدمی که حسد داره تا پاک نشه وارد بهشت نمیشه. لذا خیلی اعمالشون سریع حل میشه با سکرات موت، با همین سختی که شما میگید با سکرات موت، روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدا با سکرات موت اینا رو پاکشون میکنه، نمازاش که دیر شده، نمیدونم فلان شده، همه اینا رو خدا با این سختی مرگ پاک میکنه. ولی رذائل اخلاقی باشه، این رذائل تا پاک نشه وارد بهش نمیشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والآفية والنصر واجعلنا من خير أعوانه ونصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.